ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت میکنم. همان تقوا و خدا ترسی و پارسایی که انبیای الهی و ائمه هدا و پیامبر گرامی اسلام همواره ما را به آن توصیه میکردند. امیدواریم خداوند به ما توفیق رعایت حریم الهی و حرمت تقوا را در همه زندگی و شؤون زندگیمون عنایت بفرماید. در سوره تکاثر خداوند انسانهای مبتلای به عجب و غرور به دنیا را مذمت کرده بود، انسانهایی که از یاد خدا باز مانده اند و اموال و مقامات دنیا و نعمتهای دنیا چشم و گوش اونها را کر و کور کرد و جلوی تجلی یاد خدا و ذکر الله را در قلب اونها گرفته است. این آدمها به دنیا دل بسته اند چنان که از خدا غافل شدند. اونقدر دنیا و زیورهای دنیا و خوشیهای دنیا در چشم آنها بزرگ شده که مانع و حجابی شده از اینکه حقایق اون عالم و یاد خدا را ببینند. خدا با تندی و خطاب می‌فرماید که الهاکم التکاثر، افزون طلبی و افزون خواهی مال و مقام دنیا شما را از خدا غافل کرده است. و این غفلت ادامه داشت تا وقتی که فرشته مرگ برای شما بر شما فرود آمد. بود این غفلت، این حجاب بر چشم شما افکنده بود، چشم شما از دیدن حقایق عالم و قلب شما از یاد خدا غافل بود تا وقتی که مرگ رسید. یا اینکه حتی برای افزونخواهی و چشم و همچشمی و رقابت‌های دنیایی رفتید قبرها را هم شمردید برای اینکه به رخ دیگران بکشانید. افزونخواهی و رقابت بیجا، چشم و همچشمی دنیایی و به رخ هم کشیدن، اینا صفتهای مذمومی است که خدا در اینجا نکوهشش کرده. فریاد میزنه خدا که شما در دام افزون طلبی، زیاد خواهی، به رخ هم کشیدن و چشم همچشمی های دنیایی افتادید و به این خاطر از خدا باز ماندید. یا باید رفت در یاد خدا بود، نعمت‌های دنیا را هم برای او ازش استفاده کرد، یا اینکه آدم می‌افته در دام دنیا و از خدا باز میمونه. شما باز ماندید. بعد خدا فرمود کلا سوف تعلمون، سه بار در این آیه کلا آمده. اینجور نیست، خیال نکنید راه درستی دارید میرید، تصور نکنید که مسیر صحیحی را دارید طی میکنید، هرگز اینجور نیست. به زودی خواهید فهمید که حقیقت چیز دیگری بوده. اون چه که شما میدیدید یک سرابی بود، یک ظاهر ناپایداری بود که چند سباهی ادامه پیدا کرد، بعد همه این دنیا فرو ریخت و شما در برابر آخرت قرار گرفتید. کلا سوف تعلمون، اینجور نیست، به زودی خواهید فهمید. ثم کلا سوف تعلمون، اینجور نیست، به زودی خواهید فهمید. کی؟ وقت احتضار، وقتی که فرشته مرگ بیاد، وقتی که وارد دنیای قبر بشید، وقتی که وارد برزخ بشوید، و وقت قیامت، وقت مرگ و در عالم برزخ و پس از آن هنگام قیامت شما خواهید فهمید. کلا سوف تعلمون، وقت مرگ در برزخ. ثم کلا سوف تعلمون، اون مرحله بعدشه. بعد هم باز هنگام سور اسرافیل و برپا شدن اون قیامت کبرا بهتر خواهید فهمید که دنیا چی بوده، این دنیا چقدر ناپایدار و بی‌ارزش و بی‌مقدار بوده. کلا لو، سومین بار می‌فرماد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. در این آیه گفتیم دو احتماله و معنای این آیه این است که سه بار، این بار سومشه. نه اینجور نیست، اینجور نیست، سه بار خدا میگه اینجور نیست، اینجور نیست، اینجور نیست. میفهمید وقت احتضار، میفهمید در عالم برزخ، میفهمید وقتی که قیامت کبرا برپا بشه، اینجور نیست. اگر بدانید به حقیقت، تو همین دنیا هم میتوانید جهنم را ببینید. با یقین در این دنیا هم میشه جهنم را دید، و اگر آدم های خیلی بزرگ و متعالی باشن، دیدن محسوس و ملموس هم برای اونها متصوره. ولی برای معمول انسان ها یقین به قیامت و یقین به عذاب جهنم و شعله های آتش جهنم اینجا هم میسره. اگر میدانستید اینجا هم بهش، جهنم را میدیدید. ثم در دنیا می توانید ببینید با یقین خودتون عذاب جهنم را تماشا بکنید. ثم لترونها عین الیقین، و بعد هم وقتی که قیامت برپا شد و به سمت جهنم شما را سوق دادن، اونجا دیگه احساس می کنید. حالا می دانید، آدم های بزرگ الان می دانند، ولی آدم های غرق در دنیا امروز نمی دانند، اما وقتی که وارد اون عالم شدن، اون وقت با پوست و گوشت خود تندی عذاب و تیزی خشم خدا را احساس خواهند کرد. ثم لترونها عین الیقین، بعد به عین الیقین می بینید. عین الیقین یعنی احساس چیزی، دیدن با پوست و گوشت اون را درک کردن. این تا این بخش از آیاتی که قبلنم کم و بیش توضیح داده بودیم. آخرین فراز این سوره شریفه این است که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، و آنگاه در قیامت و بعد از مرگ از شما درباره نعمت‌های خدا بازخواست خواهد شد و شما مورد سوال قرار خواهید کرد، قرار گرفت. در آیات قرآن داره که قفوهم انهم مسئولون، این در آیات متعدد قرآن کریم آمده. وقتی که سور اسرافیل دمیده شد، و مردمان و انسانها از قبرهاشون برخاستن و محشور در اون صحرای بزرگ قیامت شدن، خطاب میاد از سوی خدا که قفوهم انهم مسئولون، همه را متوقف کنید. اونجا بهشت و جهنم تجسم پیدا میکنه و انسانها با یک حال عجیب و وضع آشفته‌ای که در آیات و روایات توصیف شده، همه مردم محشور میشن، همگان، همه انسانها به قدرت الهی و به امر خداوندی در اون قیامت بزرگ و صحرای عظیم برمیخیزند و برانگیخته میشوند. اونقدر اوضاع آشفته است و زلزله بزرگی برپاست و غوغای عظیمی در قیامت وجود دارد که همه به فکر خودند. این از مشخصات قیامته. شما دیدید تو این عذابها و مشکلات دنیا، مثلا هرچی هم سخت باشه همیشه مادر فکر فرزندش هست. این علاقه های خویشاوندی کم میشه، ولی بازم پیوندهای عاطفی قوی در دنیا باقی میمونه. مادر وقتی که زلزله میشه باز فکر فرزندشه. اما زلزله قیامت، طوفان قیامت، موج قیامت، سختی و دردهای قیامت اونقدر شدید است که یفر المر من اخیه و بنی و صاحبتی و بنی، میگه اونقدر سخته که نه تنها اقوام دیگه فکر هم نیستن. این خیلی عجیبه. تو سختی ها بازم آدم ها تو این دنیا اونجایی که روابطشون قوی باشه، عواطف انسانیشون پایدار باشه، تو سختی هم آدم فکر برادرش، همسرش، فرزندش هست، پدرش، مادرش هست. اما اون زلزله، اون زلزله بزرگ قیامت، اون احوال سخت و دشوار قیامت چنان است که نه تنها آدم ها به یاد هم نیستن، بلکه همه دارن از هم فرار میکنن. اصلا عرصه قیامت عرصه است که همه به فکر خوده، همه دچار حسرت هم. حتی خوبان هم دارن حسرت میخورن که عجب، خیلی کارهای دیگه میشد کرد و ما نکردیم، 4 تا کار خوب کردیم، 100 تا دیگه کار خوب هم میشد انجام داد و باز موندیم. همه در حسرت هم. همه فکر خودند، همه از یک دیگر فرار میکنن، از احوال هم غافلند، همه در خودشون هستن. اون وقت خطاب میاد قفوهم انهم مسئولون، همه را متوقف کنید، همه باید از این ایستهای بازرسی و از این پستها عبور بکنند، همه باید پروندهشون را ملاحظه بکنند، جز به جز این کارنامه 40 سال و 50 سال و 60 سال و 70 سالشون باید زیر و رو بشه، دقیق بشه، مشخص بشه. اون وقت انسان ها به دو گروه تقسیم میشند، فریقون الی الجنه و فریقون الی النار، گروهی به سوی بهشت و گروهی به سوی عذاب خدا. این احوال قیامت. خب از مشخصات قیامت اینه که همه باید سوال بشن. آیه میفرماد ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، همون چیزی که شما امروز باور نمی کردید و از آن غافل بودید، در روز قیامت اون را با پوست و گوشت خود احساس می کنید. ثم لترونها عین الیقین، با عین الیقین این حقیقت جهنم و عذاب را می بینید. روز قیامت می بینن بهشت و جهنم را می بینن. و بعد در مواقف سوال مورد بازخواست قرار میگیرید. تسالون یومئذن عن النعیم. نگاه اسلام به دنیا اینه که این نعمت ها که وسیله آسایش و رشد و تعالی انسان هاست، این یک ابزاری برای آزمایش، این همه میدونیم دیگه. اینی که خدا میده همه اجزایش، همه ریزکاریهاش برای رشد ما و آزمایشی که در چه مسیری این رو به کار میبریم، در راه از راه مشروع به دست میاد و در مسیر مشروع به کار گرفته میشه. مال باشه همینطوره، مال از راه مشروع به دست میاد یا غیر مشروع، از راه ربا و رشوه و کمکاری و بیتوجهی به حقوق به دست میاد یا نه با رعایت شرایط دینی به دست میاد، در چه راهی هزینه میشه، در راه حلال و مشروع یا راه‌های محرم. اگر عرض شود که نعمت‌های دیگر، فرزند و خانه و زندگی، اونم همینطور. اگر علم و دانشه که خدا به کسی داد، اون هم همینطوره. چطوری این علم را به دست آورد، چه علمی بود و چطور از این علم و دانشش استفاده کرد، آیا این علم و دانش را در خدمت بشریت، در خدمت انسانها، در مسیر صلاح و سداد جامعه بشری به کار گرفت یا علم را شیطانی و اهریمنیش کرد. اینم علم. مقام هم همینطوره، چطوری کسی مقامی را به دست آورد، موقعیتی را به دست آورد، آیا از راه درست رفت و مقامی به او رسید، موقعیتی پیدا کرد، یا به هر فریب و اشکالی و اشتباهی دست زد برای اینکه مقامی پیدا بکنه و حالا هم که پیدا کرد، این مقام، این مدیریتش، این مسئولیتش را چگونه در خدمت بشر و جامعه و خدا قرار داد. همه اینا هیچ فرقی نمیکنه. نعیم که میگیم همه اینا رو میگیره. اینا هم یه قاعده کلیست. روز قیامت قفوهم انهم مسئولون، همه را نگه دارید تا سوال بشه. سوال کننده در اون صحرای بزرگ و محشر بزرگ و قیامت کبرا، سوال کننده کیه؟ ملائکه الهی و خود خداوند. اینها بازرسان و بازپرسان و سوال کنندگانند و انسانها مورد سوال قرار میگیرند. از چی سوال میکنند؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، از نعمتها شما سوال میشید. همه نعمتهای خدا دیگه یک دست دیگه عرض کردم، مال، علم، مقام، خانواده، زندگی، همه اینها نعمت هاست که عمدش به همین چند اصل اساسی برمیگرده. هر یک از این اموال و مقامات و خانواده و علم و دانش شما از کجا آمد و در کجا مصرف شد؟ این دوتا سوال اصلی است که درباره هر نعمتی در روز قیامت سوال میشه. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، این نعمت ها رو چی کردید؟ اینا برای آزمایش شما بود. این قاعده کلی است که آخر این سوره بهش اشاره میکنه. نعمت ها البته دو قسمه و دو دسته است. یک نعمت های مادی است، یک نعمت های معنوی است. نعمت های مادی همین مال و زندگی و ارشاد که به یه معنا همین علوم ظاهری که ما داریم و مقامات و مسئولیت ها، اینا نعمت های دنیایی است که خدا به کسانی میده و در برابر این اعطای این نعمت مسئولیتی را بر دوش گذاشته و بازخواست میکنه. چیزی داده، چیزی را میخواد. سوال میشه که این دوتا کفه به هم میخوره، میخونه، توازنی داره؟ اینایی که دادیم تو این چارچوب داده شد و در این مسیر بایستی مصرف بشه، شد یا نشد؟ این نعمتهای دنیاییست که از مال و مقام و علم و اینها اساس این نعمت هست. یکی هم نعمتهای و مال و مقام و علم و سلامتی و عمر و اصل زندگی که به انسان داده، اینا نعمتهای اصلی دنیاست. و بخش دوم نعمتهای باطنی و معنوی است. این نعمتها رسالت انبیاست، پیامبران خداست، کتاب‌های آسمانی‌اند، ولایت و امامتی است که خداوند قرار داده برای هدایت ما. همه اون چه که در سعادت ما و راهنمایی ما به سمت خدا دخیل و مؤثره، اینا نعمت‌های معنوی خدا هستند. این همون نعمت‌هایی است که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اولئک مع الذین انعم الله علیهم. نعمت‌های بزرگ خدا، رسالت، صحف و کتب آسمانی است و ولایتی که خدا به اولیایش داده، بزرگترین نعمتی است که به اونها داده و اون را به ما هم داده، برای اینکه ولایت و رسالت و کتاب خدا و سنت پیامبر نعمت‌هایی است برای سعادت و رهنمایی ما. اینا هم نعمت‌های خداست. روز قیامت از هر دو گروه نعمت‌ها سوال میشه، هم نعم ظاهری از عمر و حیات و سلامتی و امنیت و آرامش زندگی و خانواده و مال و مقام و جایگاه و علم و دانش، این طیفی از نعمت‌های دنیایی است که از همه اینها سوال میشه، و سوال مهمتر از نعمت رسالت و ولایت و کتاب خداست. اون سوال مهمتره، چه کردید شما با پیامبر خدا، با رسول خدا، با ائمه خدا، با کتاب‌های آسمانی، با سنت پاک اونها؟ اینها توشه راه شما بود، مایه سعادت شما بود، چه برخوردی با اینها داشتید؟ کتاب خدا را چگونه عمل کردید؟ خواندیم یا نه؟ فهمیدیم یا نه؟ بی‌اعتنا بودیم؟ هفته ها بر ما گذشت و یک بار هم قرآن را باز نکردیم و خودمون را در محضر قرآن حاضر نکردیم، یا اینکه نه، قرآن را خوندیم، فهمیدیم؟ نسبت به نعمت ولایت و امامت چه برخوردی داشتیم؟ اینا سوال‌های مهم روز قیامت. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. در اون روز سخت و دشوار و در اون زلزله عظیمه روز قیامت و در اون موقعیت سخت، همه را متوقف کنن برای سوال. این سوال کننده در این محضر ملائکه الهی و خداوندند و انسان سوال میشه درباره هم نعم ظاهری هم نعم باطنی. شمایی که امروز تکاثر جلوی چشم شما را گرفته و از خدا غافل کرده، بدانید که مسیر شما پایانش روز قیامته، که همه این پرونده گذشته رو خواهد شد، همه این کارنامه زنده خواهد شد و آنگاه خواهید دید که مثقال و ذره مورد غفلت قرار نگرفت. هیچ چیزی، ریز و درشت کارها در این کارنامه دقیق خداوندی مضبوط و محفوظ و در جلوی چشم شما قرار داده میشه و از یکایک این نعمتها که ابزار رشد و کمال شما بود مورد سوال قرار خواهید گرفت. ثم تسألن یومئذ عن النعیم. افزون خواهی و زیاد طلبی و های شیطانی و چشم و همچشمی ها شما را از یاد خدا باز داشت تا هنگام مرگ و لقاء مرگ. اینجور نیست که شما غافلید، به زودی خواهید فهمید در هنگام مرگ و برزخ. چنین نیست، در قیامت خواهید فهمید. هم به درستی بیندیشید جهنم را مشاهده خواهید کرد، اما عین الیقین جهنم در هنگام قیامت برای شما مجسم خواهد شد و آنگاه در اون صحرای بزرگ عذاب جهنم را مشاهده می کنید، چون روز قیامت بهشت و جهنم را می‌بینن انسان‌ها. اونجا سوال می‌شید. ثم لتسألن. در سقلین در تفسیر المیزان هم نقل شده که روایت راوی می‌کنه در محضر امام صادق سلام الله علیه بودیم، حضرت، مهمان حضرت بودیم، آوردن خوبی بردن، ما بودیم و خوردیم، حال کردن چطوری بود این غذا، گفتن که خیلی غذای خوبی بود. وقتی به یاد این آیه میافتیم خیلی شین نبود برامون. امام دید که مقدار اینا دارن تند میرن، غذای حلال و مشروع و به دست امام دست اونها رسیده، دارن مقدسی زیادی خرج امام میکنن. امام فرمود میشه در حال که این نعمت ها اگر در حد حلال و مشروع باشه خدا منع نکرده. من طیبات ما رزقناکم، اگر حلال و مشروع به دست آوردید خدا منعش نکرد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و على صدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و على الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه، اللهم صل و سلم و زد و بارک على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و به تقوای الهی و به سفارش همه انبیا و اولیای الهی و قرآن کریم که همان تقوا و خدا ترسی باشد توصیه و سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند ما را در مسیر کسب رضایت خود و پرهیز از هواهای نفس و وسوسه های شیطانی توفیق روزافزون عنایت بفرماید. مطالبی وجود دارد که فهرستوار به اونها اشاره خواهم کرد. اولین نکته، تشکر میکنم از همه مأموران و مسئولانی که در سرشماری نفوس و مسکن شرکت کردند و از همه مردم و عزیزانی که به دولت در این امر مهم برنامه ریزی که سرشماری نفوس و مسکن باشد کمک کردند. به حمد الله استقبال مردم از این طرح استقبال خوبی بوده و عزیزانمون در کشور، در استان، در منطقه، مسئولان محترم از فرمانداری محترم تا مسئولان مستقیمی که طرح را اجرا می کردند به خوبی و با دقت و با وظیفه شناسی به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن اقدام کردند. از همه شما باید تشکر کرد به خاطر اجرای این طرح که طبعا 10 سال یک بار انجام میشه، احتمال داره که مبدل به 5 سال یک بار بشه و این سرشماری و آمار پایه و مبنای هر نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی برای کشور و امر واقعا مهمی بود که به فضل الهی به خوبی انجام شد. خدا را شاکریم و از همه کسانی هم که سهیم در فراهم آوردن این آمار و ارقام برای برنامه ریزان کشور بودند باید سپاسگزار و متشکر بود. نتایج سرشماری طبعا جمع‌بندی میشه و هم مسئولان اون را مورد استفاده قرار میدن و هم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اجمال اون بالای 70 میلیون جمعیت کشور بوده و در استان نزدیک به 1 میلیون جمعیت کل استان است که سرشماری اون رو نشون میده یک مقداری کمتر از اون 956,000 نفر جمعیت استان میشه و اون چه که قبلا هم اعلام شده بود تغییری که در آمار استان رخ داده این است که شهرستان میبود پس از مرکز استان پر جمعیت ترین شهرستان استان به شمار آمده. استان غیر از مرکز استان 9 شهرستان وجود داره با الحاق طبس و افزایش بعضی از تبدیل بعضی از بخش ها به شهرستان. الان استان ما 10 شهرستان داره که یکی مرکز استانه و 9 شهرستان تابعه داره. جمعیت کل استان قریب 1 میلیون هست و در تغییرات جمعیتی که در یک دهه اخیر اتفاق افتاده و تغییراتی که در تقسیمات استانی اتفاق افتاده، هم تغییرات جمعیتی داشتیم، رشد جمعیتی منطقه میبود بیشتر بوده 1% از جاهای دیگه و هم این که تغییرات استانی وجود داشته به لحاظ تفکیک بعضی از شهرستان‌ها. حاصل این تحولاتی که در ترکیب جمعیتی و تغییرات تقسیماتی استان رخ داده این است که طبق این سرشماری پس از مرکز استان پر جمعیت ترین شهرستان منطقه میبود هست و آمار اجمالیش هم اینطوره که طبق اونچه که اینجا اعلام شده و به بنده دادن اینطور هست که بعد از مرکز استان پر جمعیت ترین شهر منطقه میبود هست. جمعیتش هم طبق این آمار ارقام 73,868 نفره. 73,868 نفر جمعیت شهرستان که اولین جمعیت را در میان 9 شهرستان استان داره و جالب هم این است که جمعیت روستایی اینجا هم علی‌رغم تراکم جمعیت، جمعیت بالایی است، 15,000 و اندی هم جمعیت روستایی شهرستانه که مسئولان باید این جمعیت روستایی رو در نظر بگیرن. و البته جمع و جورترین و به لحاظ مساحت کوچکترین شهرستان استان اینجاست و پر جمعیت‌ترینش اینجاست. جمعیت روستایی هم فکر کنم دوم یا سوم یا مثلا سوم در استان بشه، به هر حال یک جمعیت روستایی بالایی داره و این حاصل سرشماری نفوس و مسکن استان و شهرستان بوده. کل کشور هم از 70 میلیون به بالاست که دقیقش بعد اعلام خواهد شد. رشد جمعیت اینجا بالای 7% بوده به دلایل مختلفی که اجمالاً بهش اشاره کردم، تغییرات تقسیماتی استان و مقداری مهاجرتی که به سمت میبود بوده. شهر ما از دومین شهر استان 2,000-3,000 نفر جمعیت بیشتری داره و این آمار ارقام اقتضا میکنه که مسئولان استان هم این افزایش جمعیت اینجا، رشد جمعیتی اینجا، هم تراکم جمعیتی منطقه میبود رو توجه بکنن. ما حدود 1,000 کیلومتر عرض شود که داریم و وقتی که این نسبت ها سنجیده بشه تراکم جمعیت ما، هم جمعیت شهریمون تراکم بالایی داره، هم جمعیت روستاییمون و کل شهرستان تراکم جمعیتیش بالاست، یعنی پراکندگی نداره. این پراکنده نبودن از یه جهاتی خوبه، خدمت رسانیش آسان تره ولی از جهاتی هم خود تراکم جمعیتی مشکلات و محظورهای ایجاد میکنه. ما تقاضا داریم که انشالله بر اساس این آمار و ارقامی که به دست آمده، هم این که دومین جمعیت اولین شهرستان استان بعد از مرکز استان از نظر حجم جمعیت، هم این که تراکم جمعیتش بالاست و هم این که شاخصهای تقاضاش در اونجا به لحاظ مراکز علمی و سطح بالای علمیش بالاست، اینا با در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار بگیره و دوستانی هم که مسئولیت دارن باید با همین نگاه و با یک نگاه راهبردی و کلان مسائل اصولی شهرستان رو پیگیری بکنن، که من در چند هفته قبل حدود 10 محور اصلی رو عرض کردم که کسانی هم که در شوراها وارد شدن با اون 10 محور اصلی رو به عنوان سرخط پیگیری کارهاشون مورد توجه قرار بدن. این یک بحث بود که گفتیم به اطلاع دوستان رسونده بشه. نکته دوم که باز قبلا گفته شده بود و چون الان اعلام رسمی کشوری وجود داره و دیروز هم جلسه‌ای بود در خدمت مدیران و مسئولان آموزش و پرورش و مدارس و معلمان پیش دانشگاهی، مجدداً تأکید میکنم که شهرستان میباد امسال هم با ضریب بالایی در کشور از لحاظ قبولی کنکور در جایگاه اول قرار گرفته، 52.54% قبولی دانش آموزان ما در کنکور سال جاری سال 85 هست و با فاصله شهرهای دیگه در رتبه های بعدی اینجا قرار می گیرن تا 44% می رسه و به هر حال پذیرش رتبه اول استان را ما داریم و به حمدالله استان ما هم در سطح کشور استان اول از نظر قبولی کنکور. هم باید از مسئولان استانی و هم از مسئولان و معلمان و مدیران در استان و در شهرستان تشکر کرد، به خاطر همت شما تلاش این عزیزان بوده که این جایگاه خوب رو استان پیدا کرده، بعد از چند سال باز هم ادامه داره همین وضعیت و در شهرستان هم همینطور. مجددا هم این رو با چون رسمی آمار کشوری هم اعلام شده تشکر کرد و البته ما نباید در این سطح بمانیم. دانش آموزان ما، خانواده های گرامی اونها، معلمان و مربیان و مدیران بزرگوار ما مانند گذشته باید همشون را بگذارند، مجاهدتشون را متمرکز بکنند بر سه امر در آموزش و پرورش: ارتقای آموزشی و قبولی و عدم افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در همه مقاطع و از جمله راه یافتن به دانشگاه‌ها، که به خصوص دانشگاه‌های سطوح بالاتر و دولتی هم رو به رشد بوده. سطح تحصیلات پسران یه مدتی تفاوت داشت با دخترها و افت داشت که اونم جبران شده. اینا نقاط قوتی است که انجام شده. این یه خط مشی و کاری است که باید با نگاه عادلانه، با توجه به فقرا و نیازمندان، خط مشی ارتقاء آموزشی و پیشرفت تحصیلی در همه مقاطع و پذیرش در کنکور ادامه پیدا بکنه. با همین قوت به خصوص که صحنه رقابت سنگینی هم وجود داره. و دو نکته مهم دیگر هم توجه به مجموعه مسائل فرهنگی و اخلاقی است که کارهای خوبی هم در اینجا انجام شده و باید باز تمرکز پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه. و همینطور خط مشی تحقیق و پژوهش که باز هم کارهای ارزشمندی آغاز شده. جلسه ای من داشتم خدمت دوستانمون که تو حوزه‌های پژوهشی و تحقیقی گزارش می‌دادند و مسائلی در اونجا مذاکره و بررسی شد، واقعا مایه خوشحالی بود. و ما امیدواریم که نهاد آموزش و پرورش هم استان، هم شهر ما و هم کشور، و البته در شهر ما این تأکید بیشتری است که ارتقای آموزشی، ارتقای اخلاقی و معنوی، ارتقای تولید علمی و تحقیقی و پچی، سه راهبرد اصولی است که انشالله تلاش من برای دفت در این امور همدمان و مدیران و مربیان من کوش و سائی جهتن و شکراه مسائی هم همین سختش اساسی و راهبرد سایه افلاش ها و رایدت های آموزش و پرورش ما باشه و در کنارش از مراکز آموزش راتباب و جدی و اساسی هست. امیدواریم اونها هم به همه اون چه که لازمه در همین سه قلمرو آموزش و تحجوهش توجه داشته باشند و همه این تشکر میکنیم. خب
خبر می نهایی بود بود خدمت شما عرض بشه، هم تشکر بشه، هم تأکید بر این که راه و مسبایت قدرت و قوت انشاءالله استمرار پیدا بکنه. نکته سوم، ایام عظیمت حجاج گرامی ما به بیت الله الحرام هست که من اینجا تبریک عرض میکنم به همه عزیزانی که سال لازم حج بیت الله خواهند شد. امیدواریم که نکاتی که لازمه بهش توجه بکنن. من مجموعی از نکاتی که برای عزیزانم بود هم خودشون توجه دارن، به کاروان هم کارز کردم، سخنرانی مفصل هم در محضر خواهران درانی بودیم که عازم این سفر الهی و عرفانی هستند. امیدواریم هم جنبه‌های عرفانی و اخلاقی و معنی حج و هم ابعاد اجتماعی حج مورد توجه این عزیزان باشه و این توان حج سالم و مقبولی را انشاءالله برگزار نمایند و انشاءالله حجاج ما مثل هر سال در مراسم حج پیشاهنگ انقلاب اسلامی و نماینده تفکر اسلام و مکتب اهل بیت در سفر به بیت الله باشند و با سلامتی و مقبولیت بردن و انشاءالله در هزینه های جانبی که برای بازگشت از حج میکنن توجه به خیشان و نزدیکان و فقرا را اصل قرار بدن. و نکات دیگری هم که خدمتشون در جای دی عرض کردیم و انشاءالله توجه خواهند کرد و ما برای اونها آرزوی سلامت و سعادت و قبولی و بازگشت سالم از این سفر الهی و ملکوتی داریم و همه ما و ایرانیان باید بگم بکنن که در حج اهل بیت و نماینده اخلاق و منش انقلاب اسلامی و مکتب اهل بیت باشن انشاءالله. و نکته چهارم در باب انتخابات، من تأکید جددی چند نمیخواهم داشته باشم چون چند بار گفته شده، اما باز هم تأکید میکنم بر تبلیغات درست مخصوصا در انتخابات شورها، بر ورود درست نامزدها در عرصه رقابت، بر توجه نامزدها به برنامه ریزی و داشتن برنامه اصولی و علمی و درست و رعایت اولویت هایی که لازمه که در خطبه دیگری مفصل شرح دادم و رعایت اخلاق رقابتی و نهایتا اونچه که هم وظیفه انسانی اخلاقی دینی انقلابی ما خصوص در شرایط امروز هست، حضور چشمگیر آگاهانه آن عرصه انتخابات چه شوراها چه انتخابات خبرگان که یک انتخاب محوری و بنیادی برای شکل‌گیری ساختار سیاسی کشور ما در صحنه جهانی و پهنه بین‌المللی جایی داریم که باید ملت ما هوشیار باشن، بصیر باشن، وحدت، انسجام، آگاهی، رشد سیاسی اجتماعی و حضور در عرصه‌های مثل انتخابات تضمین کننده منافع ما و جایگاه متعالی ملت ما در جهان امروزه و در این نقطه عطف در این انتخابات هم امیدواریم که با مسئولیت شناسی، با آگاهی، با چشم باز، با درایت و با توجه وضع ما در جهان امروز و اوضاع و احوال بین المللی منطقه حضور خوب و مؤثری انشاءالله در صحنه انتخابات داشته باشیم. وعده همه ما انتخابات هفته آینده است و حضور چشمگیر شما و همه کسانی که شما با اونها ارتباط دارید. ما هم خودمون موظفیم، باید دیگران را ترغیب بکنیم به حضور در این صحنه بسیار مهم، سرنوشت ساز کشور که انشاءالله بهش توجه بشه. و نکته دیگر هم به همدا، خب ما در بحث شاهد درخشش جدیدی از پیروان مکتب اهل بیت در انتخابات بودیم که مجال بسط بیشتر و تحلیل بیشتر اون نیست، اما این جهت رو باید تبریک گفت و خدا را شاکر بود. در لبنان ما شرایط حساسی که مرحله بزرگ را پشت سر گذاشت که حقیقتا موج جدیدی در سراسر جهان به وجود آورد. هر جای دنیا که میرید حرکت مجاهدانه و بسیار دلپسند و شجاعانه حزب الله آبروی جدیدی برای جهان اسلام و برای تشیع بود که باید خدا را شاکر بود، واقعا معجزه نوعی بود که در این عصر اتفاق افتاد و امروز هم در صحنه سیاسی وارد یک فاز اصلی شده حزب الله که باید اونها را دعا کرد و انشاءالله خداوند همه مسلمانان را و از جمله حزب الله عزیز را در لبنان و مسلمانان و شیعیان را در مناطق مختلف مورد لطف و عنایت خودش قرار بده و انشاءالله ما شاهد این باشیم که استکبار شکست بخوره و مسلمانان در سراسر دنیا به هویت اصیل و مجد و عظمت اسلامی خودشون باز بگردن انشاءالله. و همینجا من تشکرم از عزیزانی که در نظرسنجی وضعیت نماز جمعه شرکت کردن و حدود 160 نفر با اون پرسشنامه پاسخ دادن. مطمئن باشید که نقطه نظر ما در حد توان بنده و سایر دوستانی که در کار نماز جمعه هستن خیره و ارزشمنده. البته گاهی ممکنه نوانیم به بعضی از اونا عمل بکنیم، اما این پرسشنامه‌ای که انجام شد من تشکر میکنم. به حمدالله در این نماز جمعه از سالها قبل از اینکه در کشورمون برنامه باشه، این برنامه پرسش نامه و نظرسنجی عمل میشد و برای تقدیر و تشکر داره. من مجال این که حالا به خصوصیات اون بپردازم نیست، اشکالات و پیشنهادات و نقطه نظرهایی وجود داشته که برخیش ممکنه به من برای بعضیش بسان دیگری برگرده. امیدواریم که بتوانیم اشکالاتمون رو رفع بکنیم و بر عظمت و محتوا و اثرگذاری نماز جمعه انشاءالله در حد وسعمون بیافزاییم انشاءالله. برای شفای مریضان، مریضان مورد نظر، پیروزی مسلمانان، پیروزی حزب الله و برآورده شدن حاجات همه جمع 5 مرتبه شریفه عجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یجعلکم رفعا. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام و أهله و اخذل الكفر و أهله. خدایا مسلمانان را در همه نقاط عالم نصرت و قوت روز افزون کرامت بفرما. شر کفار و مشرکین و دشمنان اسلام به خودشون باز بگردان. حزب الله سرافراز را مؤید و منصور بدار. پیروان اسلام و مکتب اهل بیت را مؤید و موفق و سرافراز بفرما. خدایا شر آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. اموات و گذشتگان ما را ببخش. ارواح تابناک شهیدان، روح ملکوتی امام، روح مرجع عالی قدر استاد معظم حضرت آیت الله العظمى تبریزی را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا ما را پیرو و ادامه دهنده راه آنها مقرر بفرما. به ما توفیق بندگی خالصانه خودت کرامت بفرما. گناهان ما را ببخش. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. به ملت ما توفیق بیشتر در همه عرصه ها و از جمله در انتخابات در پیش رو کرامت بفرما. خدایا ملت ما را سرفراز و مؤید و موفق بدار. سلام های خالصانه ما را به محضر آقایمان و مولایمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب او را از ما خوشنود بدار. ما را از سربازان آن حضرت مقرر بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.